بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث در این جلسه عبارت است از تحول و تکامل فهم دین. یکی از مسائلی که در باره دین و به عبارت دیگر درباره فهم دین و معرفت دین مطرح شده است، مسئله تحول در فهم دین و تکامل فهم دینی و معرفت دینی است. خب برای بررسی این مسئله یکی دو مطلب مقدماتی را بایستی مطرح و بررسی کنیم. مطلب اول این است که خود دین درش تحولی رخ نخواهد داد، چیزی از آن کم و یا چیزی بر آن افزوده نخواهد شد. دلیل این مدعا این است که دین الهی و شریعت آسمانی توسط شریعت اسلام به مرحله کامل خود رسیده است و پیامبر گرامی اسلام آخرین پیامبر الهی و شریعت اسلام آخرین و کاملترین شریعت الهی است. آیین اسلام و شریعت اسلامی بر سه اصل و پایه مبتنی است که این سه اصل و سه پایه در بردارنده و تضمین کننده کمال و جاودانگی آیین اسلام می باشند. اصل اول و رکن اول عبارت است از قرآن کریم که در بردارنده اصول و کلیات معارف و احکام الهی است. رکن دوم نبوت یا به عبارتی می توانیم بگوییم سنت پیامبر گرامی اسلام است که بیانگر و تفسیر کننده بخش عظیمی از کلیاتی که در آیات قرآن آمده می باشد. بنابراین پیامبر و گفتار پیامبر، فعل پیامبر و به عبارت رایج سنت پیامبر هم رکن دوم از این ارکان سگانه است. و بعد از آن اطرت پیامبر است، اطرت معصوم پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله می باشد که آنان که اطرت نیز بیانگر بخشی از معارف و احکام اسلامی است که در زمان پیامبر اکرم شرایط و فرصت زمینه تبیین آنها را فراهم نساخت، زمینه اش فراهم نشد و یا شاید هم به جهات حکیمانه دیگر این امر به اطرت معصوم آن حضرت واگذار گردید. در هر حال هندسه شریعت اسلام و بنای آیین مقدس اسلام از سه رکن و سه ضلع تشکیل گردیده است که عبارتند از قرآن، سنت و اطرت پیامبر گرامی اسلام، و این سه تضمین کننده معارف و احکام اسلامی اند و اصول و معارف و احکام اسلامی در این سه منبع اساسی و از این سه طریق برای مسلمانان بیان شده است. برخی از دلایل قرآنی و روایی این مطلبی که یادآور شدیم، یعنی این ارکان و پایه‌های سگانه یا منابع سگانه، این اموری است که در پایین صفحه آمده است. قرآن می‌فرماید و نزلنا علیکل کتاب تبیانن لکل شیء، یعنی ما کتاب که مقصود قرآن کریم است، کتاب را بر تو نازل کردیم، خطاب به پیامبر عظیم الشأن اسلام است، ما کتاب یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم، در حالی که بیان کننده هر چیزی است. مقصود از هر چیز اون اموری است که در قلمرو هدایتگری قرآن قرار دارد. و یا در آیه دیگر در مورد قرآن می‌فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به درستی که این قرآن انسانها را هدایت می کند به اون طریقه ای که استوارترین است، یعنی به استوارترین راه و روش مردم را دعوت می کند. و همچنین حال این دو تا آیه ناظر به قرآن، و اما در مورد سنت پیامبر این آیه شریفه که می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای رسول گرامی، ما ذکر را که مقصود از ذکر قرآن کریم است، چنان که در جای دیگر فرموده است در سوره حجر آیه نهم می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر را بر تو نازل کرده ایم و آن را حفظ خواهیم کرد. مقصود از ذکر قرآن است. ای رسول گرامی، ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا بیان کنی برای مردم آنچرا که به سوی آنها نازل شده است. یعنی شأن پیامبر این بود که قرآن را، آیات قرآنی را برای مردم تبیین کند، که می شود همان سنت رسول گرامی اسلام، احادیثی که از اون حضرت روایت شده است که در موارد زیادی این معارف و این احکام را بیان فرموده. و اون وقت می رسیم به قسمت سوم، یعنی رکن سوم، که قرآن می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. که این آیه شریفه همون گونه که می دانیم مربوط به واقعه قدیر خم است، که در اونجا پیامبر عظیم الشأن پس از انجام فریضه حج در حجۃ الوداع، وقتی که به قدیر خم رسیدند، مردم را مجتمع ساختند، از مردم خواستند گرد آیند و در یک مراسم رسمی و با شکوه امیر المؤمنین علیه السلام را به عنوان مولای امت اسلامی بعد از خود معرفی فرمود و این جمله را فرمود که من کنت مولا فهالا علیون مولا. حال خداوند متعال می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز دین را بر شما کامل کردم، دین شما را کامل کردم، یعنی دینی که کلیاتش در قرآن آمده، بخشهای عظیمیش را هم سنت بیان کرده، سنت پیامبر. نیاز به این داشت که پس از پیامبر هم رهبریش در دست یک انسان با کفایت، انسانی که از نظر کمالات در حدی باشه که بتواند جانشین خاتم النبیین رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشد، و آن امیر المؤمنین سلام الله علیه است. و علاوه بر این آیه شریفه، حدیث معروف و متواتر ثقلین که فرمود اینی تارکن فیکم از ثقلین یا از ثقلین کتاب الله و عطرتی. و جالب اینجاست که این حدیث ثقلین در موارد مختلف از جانب پیامبر روایت شده است، یعنی رسول گرامی اسلام در موارد گوناگونی این بیان را، این مطلب را به مردم، به مسلمانان فرمودند که یکی از اون موارد همان جریان قدیر خم است که در خطبه‌ای که اون حضرت ایراد فرمودند از جمله مسئله سفارش به قرآن و اطرت را به مردم گوشزد کردند و این حدیث اونجا هم نقل شده است و مسلم که از محدثان برجسته اهل سنت است و کتابش کتاب صحیح نامیده می شود و دومین کتاب صحیح حدیثی اهل سنت است، همین حدیث ثقلین را در جریان قدیر خم نقل کرده است. در هر حال اینها که یاد آور شدیم، این آیات و این روایات بیان کننده این سه رکن و سه پایه و یا سه ضلع شریعت اسلامی است که توسط آنها احکام و معارف و تعالیم و برنامه های اسلامی که برای هدایت انسان و کمال و سعادت فردی و اجتماعی و دنیوی و دینی او لازم است در اینها بیان شده است. پس بنابراین حاصل سخن این است که در این مطلب اول وقتی که ما سخن از تحول و تکامل معرفت دینی و یا فهم دین به میان می آوریم، باید توجه داشته باشیم که خود دین و شریعت اسلامی درش تغییر و تحولی راه نخواهد یافت، به دلیل اینکه آخرین شریعت اون هم کاملترین آیین و شریعت الهی است. این نکته اول. و اما نکته دوم این است که وقتی که ما از تحول در فهم دین و معرفت دین به میان می آوریم، مقصود از تحول چیست و اقسام آن کدامند؟ می خواهیم ببینیم تحول به چه گونه هایی و صورت هایی در مورد دین و یعنی فهم دین و معرفت دین امکان پذیر است و تحقق می پذیرد. تحول در فهم، حالا اعم از این که فهم دین باشد یا فهم غیر دین، به دو صورت تصویر می شود و معمولا تحقق پیدا می کند. یکی به صورت تحول عرضی و دیگری تحول طولی. مقصود از تحول عرضی این است که فهم پیشین و پسین، خب چون اگر تحول رخ دهد فهم قبلی مبدل به فهم دیگری خواهد شد، حال اگر فهم بعدی با فهم قبلی ناسازگار باشند که نشود هر دو صادق باشند و یا طبعا هر دو کاذب نمی شود، بالاخره اینا با هم ناسازگار هستند، یکی صادقه و یکی کاذبه، اگر چنین نسبتی ما بین فهم سابق و لاحق وجود داشته باشد که یا متضاد با یک دیگرن، متعارض با یک دیگرن، این را میگوییم فهم عرضی. مثلا حالا نمونه یاد کنیم برای این گونه تحولها. مثال روشن، دو نظریه سکون و حرکت در مورد زمین که بنابر نظریه هیئت بطلمیوسی زمین ساکن بود و این خورشید بود که از نظر آنها بر دور زمین حرکت می کند، اما بر اساس نظریه علمی جدید این خورشید است که در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و سیارات که از جمله آنها زمین است بر گرد آن، محور آن می چرخند. خب نمی شود که هر دو با هم درست باشند، هم زمین حرکت می کند و هم خورشید حرکت می کند، هم زمین بر گرد خورشید حرکت کند و هم خورشید بر گرد زمین، یکی از این هاست. یا نظریه ثبات انواع و تکامل و تحول انواع، که قبل از داروین اعتقاد بر این بود که انواع ثابتند و نوعی به نوع دیگری تحول پیدا نکرده است و هر کدام مستقلن و جداگانه آفریده شده اند، خلق شده اند. اما داروین معتقد بود که این انواع مبدل به یکدیگر شده اند و بعد به این صورت کنونی که ما میبینیم در آمده اند. در فلسفه یک نظریه‌ای به نام اصالت ماهیت و یک نظریه‌ای به نام اصالت وجود، پیروان اصالت ماهیت، پیروان اصالت وجود که بوده است، همچنان هم این دو دیدگاه مطرحه. نمیشه مثلا صدر المتعلهین، حالا مثال را اگر دقیق تر بیان کنیم که منطبق بر بحث ما باشد، خود صدر المتعلهین را باید مثال بزنیم که ایشان در برهی از تاریخ و زندگی علمیش طرفدار اصالت ماهیت بود و رأی استادش میرداماد را معتقد بود، ماهیت را اصیل می دانست. اما بعدن از این نظریه دست برداشت و به اصالت وجود قائل شد. خب بنابراین صدر المتعلهین در نظریهش، به صلاح در دیدگاهش، در فهمش تحول رخ داده. خب این را ما میگوییم تحول عرضی، در عرض همند، یعنی با هم ناسازگار. و اما تحول طولی، آن تحولی است که فهم پیشین با فهم پسین با هم تعارض ندارند، قابل جمع هستند، هر دو را میتوان پذیرفت. در این حال تحول هم رخ داده. در واقع فهم لاحق نسبت به فهم سابق کامل تر است و این فهم به کمال رسیده است. چیز جدیدی که قبلا پیدا نشده بود و کشف نشده بود، اینک یافته شده و کشف شده. این را میگیم تحول طولی که با هم دیگه سازگارن. حالا مثال روشن، انسان در ابتدا با نگاه معمولی و غیر مجهز به روشها و ابزارهای علمی نسبت به آب که ازش استفاده می کند معرفتهایی داشت. انسان آب را روان می دید، آب را برطرف کننده آتش و تشنگی می شناخت، آب را پاک کننده آلودگی ها بر روی لباس و بدن و اشیاء می‌دید. این صفات، این خصوصیات رو برای آب شناخته بود. آب را شرط زندگی موجودات زنده می‌دانست. می‌دانست که اگر آب نباشد، موجودات زنده از حیوانات و نباتات تلف می‌شوند. اینها را نسبت به آب می‌دانست. اما با گذشت زمان و پیشرفت معرفت، یک مطالب نوینی هم به دست آورد و آن این که به وزن اتمی آب دست پیدا کرد و از ترکیب شیمیایی آب آگاه شد و دانست که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ترکیب یافته است و آگاهی هایی از این قبیل. خب اینجا تحول در معرفت رخ داده، اما فهم پسین و جدید نسبت به فهم پیشین تعارضی ندارد و با یکدیگر ناسازگار نیستند. این هر دو درستند. اون فهم پیشین به قوت خود باقی است، فهم جدیدی هم بر آن افزوده شده است. با توجه به این نکته‌ای که یادآور شدیم، حالا می‌رسیم به تکامل در فهم. این بحث تحول بود. حال تکامل در فهم چگونه رخ می‌دهد؟ سخن این است که تکامل در فهم و معرفت در گرو افزایش به اصطلاح کمی هست. البته ما تکامل رو می‌تونیم با دو شاخص اندازه‌گیری کنیم، یکی شاخص کمی و یکی شاخص کیفی. شاخص کمی این است که بر دانش و فهم ما افزوده می شود، مثل همین مثالی که گفتیم. و شاخص کیفی این است که ما اون پدیده مورد نظر را در پرتو این دانش‌های افزوده و جدید بهتر می‌فهمیم، دقیق‌تر می‌فهمیم. بنابراین تکامل از سنخ تکامل کیفی که بهتر فهمیدن است در سایه تکامل از نوع کمی که بیشتر دانستن است حاصل می شود. مثلا وقتی که ما صدر المتعلمین را به عنوان مثال به عنوان فیلسوف و عارفی متوسط بشناسیم، شناخت ما نسبت به او شناخت ضعیفی است. اما اگر بیاییم و صدر المتعلمین را به عنوان یک عارف و یک فیلسوف سرآمد و بزرگ بشناسیم، طبعا این فهم ما نسبت به او فهم کاملتری است. اگر ما از آگاهی ها و معرفت های فلسفی صدر المتعلمین بیشتر بدانیم، فیلسوف شخصیت فلسفی او را هم بهتر میشناسیم. اگر از دانسته ها و اندوخته های عرفانی او ما بیشتر بدانیم، شخصیت عرفانی او را هم بهتر و کاملتر میشناسیم. و اگر ما شخصیت فلسفی و شخصیت عرفانی او را کاملتر شناختیم، خود شخصیتش را بهتر میشناسیم. حالا اگر اضافه کنیم زوایای دیگری از شخصیت او را، از جنبه‌های اجتماعی، از جنبه‌های اخلاقی، از جنبه‌های سیاسی و زوایای دیگر، اگر ما اینها را هم بدانیم، وقتی کنار هم قرار می‌دهیم به یک فهم کاملتر و دقیق‌تری به شخصیت او پیدا می‌کنیم. پس بنابراین تا اینجا ما این دو مطلب را درباره مسئله تحول و تکامل فهم گفتیم و ادامه این مسئله و این بحث را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.